بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 57 سطر 18 و کل تعلیم و تعلم ذهنی و فکری فإنما يحصل بعلم قد سبق و ذلک لأن التصویر و تصور الکائنین بهما انما یکونان بعد قول قد تقدم مسموع او معقول. در فصل سوم ادعا کردیم که هر تعلیم و تعلم ذهنی به سبب علم ثابت است، یعنی باید علمی داشته باشیم، از اون علم استفاده کنیم و علم جدیدی به دست بیاریم. به عبارت دیگر معلومی داشته باشیم، از طریق اون معلوم مجهولی را کشف کنیم. البته اختصاص داریم این امر را به تعلیم و تعلم ذهنی و فکری. گفتیم در تعلیم و تعلم های دیگر این شرط رو نداریم، اما در تعلیم و تعلم ذهنی و فکری شرط می شود که ما معلومی سابقا داشته باشیم تا به توسط اون معلوم سابق بتوانیم تعلیم دهیم یا تعلم کنیم مجهولی را. این مدعا رو خام اثبات کنیم. قبلا توضیحاتی داریم که اون توضیحات میشه گفت تقریبا محل بحث رو روشن کردن و مدعا رو روشن کردن. حالا ما میخوام وارد بحث بشیم و مطلب رو کامل تبیین کنیم. میفرماد که علم ما یا علم تصدیقی است یا علم تصوری. هر کدام از این دوتا با یک علم سابق حاصل می شود، یعنی باید سابقا ما علمی داشته باشیم یا به تعبیر دیگه معلومی داشته باشیم تا بتوانیم به توسط اون معلوم این علمی که در صدرش هستیم به دست بیاریم، یعنی این مجهول رو معلوم کنیم. این مجهولی که میخواد معلوم بشه یا تصدیقی است یا تصوری. هر دو رو ادعا میکنیم که به توسط علم سابق حاصل میشند. منتها حالا اون علم سابق چیست باید توضیح داده شود. میفهمد که به طور کلی ما باید علم سابق رو داشته باشیم اولا، و اون علم سابق باید به نحوی باشد که بتواند این علم لاحق رو برای ما به وجود بیاورد ثانیا. یعنی صرف علم سابق داشتن کافی نیست، بلکه اون علم سابق باید چنان منظم شود که بتواند علم لاحق رو برای ما به وجود بیاورد، یعنی ما رو به مجهول برساند. مثلا اگر ما خواستیم مجهولی رو تصدیق کنیم، احتیاج داریم به اینکه مقدماتی قبلا ذکر بشن، که حالا اون مقدمات به صورت قیاس منظم بشن یا به صورت استقرا بیان، یا اگر مقدمه واحده به صورت تمثیل بیاد. اینا بالاخره باید قبلا باشن، یه صورت خاصی باید داشته باشن که بتوانن ما رو واصل کنن به این مجهول. صرف داشتن اون علوم سابقه و معلومات سابقه کافی نیست، بلکه باید اون معلومات سابقه چنان منظم بشند که بتوانن به این مجهولی که ما در صدد طبیعی نشستیم ما رو برسونن. پس ما علم سابق میخواهیم و این علم سابق هم باید به صورتی باشد که ما رو به این مجهول واصل کند. همونی که تو منطق گفته میشه که معلوم تصدیقی باید به نحوی منظم بشن که ما رو به مجهول تصدیقی برسونن، یا معلومات تصوری باید به نحوی منظم بشن که ما رو به مجهول تصوری واصل کنن. اینو میفرماد که در منطق گفتیم اینجا دارن همین مطلب رو تشریح میکنند و توضیح میدن. بعد میفرماد که تصور و تصدیق به طور کلی با تعلیم و تعلم تحقق پیدا میکنه، اما تصدیق و تصور امر نظری، نه تصدیق و تصور بدیهیات. تصدیق و تصور بدیهیات با تعلیم و تعلم به وجود نمیاد، بلکه گفتن نمیدونیم از کجا به وجود میاد، فقط میدونیم داریم. از کجا این بدیهیات تو ذهن ما میاد برامون مشخص نیست، ولی ما میدونیم این بدیهیات در یه مدتی برای ما حاصل میشه. در نظریات ما احتیاج داریم به این که چیزی بشنویم یا چیزی تعقل کنیم تا تصدیقی یا تصوری برامون تحقق پیدا کنیم. در نظریات خود به خود نمیان، بلکه با قول شنیده شده یا با یک قضیه تعقل شده میتونیم به این مجهولمون برسیم. اما این قول و قضیه چه شنیده شده باشد چه تعقل شده باشد باید یه نظم خاصی داشته باشد که ما را بتواند با اون معلومی که مطلوبمونه واصل کنه، که اون نظم خاص در منطق بیان شده، چه در بخش تصدیقاتش و چه در بخش تصوراتش، چه در جایی که میخواییم حدی رو به دست بیاریم که منظورمون تصور کردن امریست، چه در جایی که میخواییم حجتی اقامه کنیم که منظورمون به دست آوردن تصدیقه. خب عرض کردم گاهی مسموعه گاهی معقوله. مسموع وقتی است که ما از کسی میشنویم، کسی دیگری قیاس برای ما اقامه میکنه یا حتی بر ما عرضه میکنه. اما معقول اونجاست که خودمون تعقل میکنیم، گاهی خودمون میشونیم تعقل میکنیم، صغرا و کبرا رو تنظیم میکنیم تا به نتیجه برسیم. بالاخره اون قول قبلی که ما رو به این مطلوبمون میرسونه، چه مطلوب تصوری چه مطلوب تصدیقی، اون قول قبلی یا از دیگری شنیده میشود یا در ذهن خود شخصی که میخواد مجهول رو کشف کنه تعقل میشود. ولی همونطور که اشاره کردیم حتما باید با نظم خاصی باشد که بتواند اون قول قبلی و اون علم قبلی ما رو به این مطلوبمون واصل کنه. مطلوبی که بالقوه پیش ما هست اگرچه بالفعل حاصل نیست، همیشه ما اون نتیجه قیاس رو بالقوه در اختیار داریم. چرا؟ چون مقدماتش در اختیار ماست و اون مقدمات بالقوه مشتملن بر نتیجه، گاهی هم بالفعل مشتملن، منتها من توجه ندارم. می‌دونید که فرق بین قیاس اقترانی و استثنایی این است که در اقترانی نتیجه بالقوه مذکور است، در استثنایی نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل مذکور است. مثلا وقتی میگیم هل عالم متغیر و کل متغیر حادث، ما هل عالم حادث رو تو این دو قضیه نداریم، ولی عالمشو داریم، حادثشو داریم، بعدن نتیجه میگیریم فل عالم و حادث. این فل عالم و حادث خودش تو قضیه نیمد، توی قیاس نیمده، قیاس این صغرا و کبرا، ولی بالقوه موجوده، حادثش هست، عالمش هم هست، ترکیبش کنیم میشه فل عالم و حادث. یعنی اون قضیه فل عالم و حادث بعدن بالفعل موجود میشه، تو خود قیاس بالقوه موجود. اما در قیاس های استثنان. انکانت شمس و طالعه فالنهار موجود، بعد میگیم که لاکن نه شمس طالعت، وضع مقدم میکنیم، نتیجه میگیریم فالنهار موجود. نه نهار موجود رو داشتیم تو قضیه، خودش رو داشتیم، حالا عالم حادث رو توی قیاس نداشتیم، مفرداتش رو داشتیم. از خود عالم حادث بالقوه موجود بود، مفرداتش بالفعل موجود بودن، خودش بالقوه موجود بود. اما تو قیاس استثنایی ملاحظه میکنیم این النهار و موجودان رو که ما نتیجه گرفتیم تو خود قضیه داشتیم، تو خود قیاس داشتیم، اینطور گفته بودیم امکانت شمس و طالعه فالنهار موجودان، این فالنهار موجودان به عنوان تالی توی قیاس داشتیم، بعد نتیجه گرفتیم، بعد گفتیم لکن نه شمس طالعتون فالنهار موجودان. گاهی هم خود این قضیه خود نتیجه رو نداریم، نقیزش رو داریم. مثلا امکانت شمس طالعه فالنهار موجودان لکن نه نهار لیسه به موجودن فلیست شمس و طالعته، این لیست شمس و طالعه نتیجه ماست، نقیز این نتیجه رو چه قیاس داشتی؟ از شمس و طالعه چه قیاس داشتی؟ حال نقیزش رو نتیجه گرفتیم. پس در قیاس استثنائی ما اون معلومی رو که طالبیم در خود قیاس بالفعل داریم، حالا یا خودش یا نقیزش رو، در قیاس های اقترانی اون معلومی رو که دنبالش هستیم که الان مجهول میخوام معلومش کنیم، اون رو بالقوه در قیاس داریم. ایشون میفهمد اگر این مطلوب بالفعل وجود نداشته باشد بالقوه لااقل موجود است، پس باید علم سابق ما چنان منظم باشد که بتواند این مجهول رو روشن کند، این مطلوب رو بتواند به دست ما بدهد. یعنی اگر بالفعل در قیاس موجود نیست این مطلوب ما و این مجهول ما، لااقل باید بالقوه موجود باشد، چنان اون قیاس منظم شده باشد که یا مطلوب را بالفعل مشتمل باشد، یا اگر بر مطلوب بالفعل مشتمل نیست لااقل بالقوه مشتمل باشد. این که میگیم باید علم سابق طوری باشد که ما رو به این مجهول برساند، یعنی همین، یعنی این مجهول در اون علم سابق وجود بالفعل ندارد، ایبی نداره، وجود بالقوه رو لااقل باید داشته باشد. اگر چنین بود میتواند ما رو به مجهولمون برسونه، علم سابق اگر چنین بود میتونه ما رو به مجهول برسونه. پس ما هم علم سابق لازم داریم، هم در این علم سابق شرط داریم که باید طوری باشه که ما رو به مجهولمون برسونه. صفحه 57 این صفحه 18 و کل تعلیم و تعلم ذهنی و فکری فإنما یحصل به علم قد سبق. این تکرار مدعاست، بعد از اینکه موضع بحث رو ایشون روشن کرد و بعدم تأمین داد بحث رو، گفت هم ممکن است خود شخص معلم و متعلم باشد و هم ممکن است معلم و متعلم فرق کند. وقتی که بحث رو موضوعش رو بیان کرد و تأمینش داد، حالا دو مرتبه داره ادعا رو تر که هر تعلیم و تعلم ذهنی و فکری حاصل می شود به سبب علمی که قد سبق، به سبب علمی که قبلا بود وجود داشته، که این به سبب مهمه، یعنی اون علم سابق سبب میشه برای علم لاحق. حالا چه نوع سببیتی؟ سببیت لااقل در حد اعدادی، چون هفت شدم اختلافه، بعضی معتقدم که واقعا این مقدمت سبب حصول نتیجه هستن، بعضی معتقدن نه، مقدمت سبب نیستن، معدن نتیجه از طریق معلم عقلی به ما افاضه میشه، نه اینکه ما از این قیاس به دست آورده باشیم. قیاس معد است، وقتی این معد در ذهن ما حاصل میشه اون معلم عقلی نتیجه رو افاضه میکنه. علایه حال این قیاس سببیت دارد، لااقل سببیت اعدادی دارد. لذا باید به علم انقد سبب، باید با سببیه معنا میشه و سببیتش هم جهت داره، بعدن هم ازش استفاده خواهیم کرد انشاءالله. و ذالکن این که هر تعلیم و تعلم ذهنی به علم سابق است به این جهت است که تصدیق و تصوری که کائنین بهما، تصدیق و تصوری که حاصل می شوند محقق می شوند بهما، یعنی به تعلیم و تعلم، انما یکونان بعد قولین. از یادم دو نوع تصدیق و تصور داریم، یکی تصدیق و تصور بدیهی، اونا کائنین بهما یعنی کائنین به تعلیم و تعلم نیستند، اونا معلوم نیست از کجا میان، فقط ما میدونیم که ذهنمون هستند. اما تصدیق و تصور نظری کائنین بهما هستند، کائنین محققه، محقق میشوند بهما یعنی به تعلیم و تعلم، بدون تعلیم و تعلم تصدیق و تصور نظری حاصل نمیشه. این قید الکائنین بهما برای اخراج تصدیق و تصور بدیهی آمده. بله، پس تصدیق و تصور نظری این نما یکونانه بعد قول انقدر تقدم، باید بعد از قولی باشن که اون قول تقدم پیدا کرده. این قد تقدم تأکید کلمه بعدی، چون ممکنه کسی به این کلمه توجه نکنه، ابن سینا قد تقدم رو آورده تا خواننده متوجه کلمه بعد بشه. گاهی از اوقات میگه کلمه وقتی که خیلی به چشم نمیاد، گاهی از نظر غافل، از چشم میفته و از دید انسان مخفی میمونه، اون وقت نویسنده یک کلمه دیگری رو اضافه میکنه تا شخص با خوندن اون کلمه دیگه از قفلت در بیاد. اینجا همینطوره، این نمای کنان بعد قوله قد تقدم، قد تقدم این قول مقدم شده باشه، خود کلمه بعد قد تقدم این قول رو میفهمونه، اما عمدن ذکرش کرده تا کسی کلمه بعد رو با قفلت نبینه، بدون قفلت کلمه بعد رو توجه کنه. مسموع او معقولن، مسموع او معقولن صفت قوله، یعنی قولی که مسموع است، ما از دیگری چی میگیم؟ قول یعنی قضیه. او معقول یا معقول است یعنی خودمون فکر کردیم و تنظیمش کردیم، اون قیاسی رو که ما میخوایم برای رسیدن به مطلوب درست کنیم، گاهی دیگری درست کرده در اختیار ما قرار میده، گاهی خودمون درست کردیم در اختیار میگیریم. از قولی است که یا مسموع است یا معقول است. و یجب ان یکون ذالک القول معلوما اولا، واجب است که این قول اولا معلوم باشه. اولا یعنی قبل از این که این مطلوب معلوم بشه اون باید معلوم باشه. این اولا یعنی مقدمه، این اولا ثانیا نمیخواد. اولا رو من قید معلومن گرفتم، گفتم ثانیان نمیخواد. حالا اگر کسی اولا رو قید یجب بگیره میگه ثانیان میخواد. یجب اولا ان یکون ذالک القول معلومن و یجب ثانیان ان یکون معلومن لا کیف اتفاق بل من جهت ما. اگر اولا رو قید یجب گرفتید هم همون معنی خودش قرارش بدید و ثانیانش ذکر نشده، یعنی کلمه ثانیان ذکر نشده، ثانیانش بعد از یکی بند یکونه معلومه لاجب تفق میاد. اما اگر اولا دو قید معلومن بگیرید همونطور که از شدن اولا این قبلا، این که این قول باید قبلا معلوم باشد، قبلا یعنی قبل از اینکه این مطلوب معلوم شود اون باید معلوم باشد تا بتواند این مطلوب و مشهور رو معلوم کند. و یجب ان یکون معلوما لاجب تفق، معلوم هم باید باشه اما نبینه است، بلکه نظم خاص داشته باشه. اینطور نیست که هر جور که معلوم شد کافی باشد، بلکه به نحو خاصی باید معلوم باشد که بتواند موصل بشود به مشهور. و یجب ان یکون معلوم لاجب تفق، بلکه باید معلوم باشد من جهت ما شأنه ان یکون علم ما بالمطلوب، باید طوری معلوم باشد که نوعی علم مطلوب بشه، صرف معلوم بودن کافی نیست، باید علم مطلوب باشه، باید سببیات توجه کنی، یعنی باید به نحوی ما رو به مطلوب برسونه، مطلوبی که انلم یکون بالفعل فبالقوه، اگر بالفعل این معلوم سابق مطلوب رو نمی رساند لااقل بالقوه برساند، یعنی اگر این علم سابق مشتمل نباشد بر این مجهول و بر این مطلوب بالفعل لااقل مشتمل باشد بالقوه، که از کدم اشاره داره به اون دو قیاسی که گفته شد، در قیاس استثنائی خود این قول سابق مشتمل است بالفعل بر مطلوب یا بر نقیض مطلوب، اما در اقترانی مشتمل است بالقوه بر مطلوب، یعنی خود قول قبلی که قیاسه مشتمل بالقوه است، ایشون می فهمد همون مشتمل بالقوه که باشد کافیست، چه مشتمل باشد بالفعل چه مشتمل باشد بالقوه کافیست، ولی هیچ مشتمل نباشد کافی نیست، چون علم سابقو داریم ولی نظمی نداریم که ما رو به لاحق برسونیم، نظمی نداریم که ما رو به مطلوب برسونه، در صورتی ما رو میتونه به مطلوب برسونه که نظم خاص داشته باشه، نظم خاص یعنی مطلوب رو بالفعل داشته باشد یا لااقل بالقوه داشته باشد. این بیان مطلب بود به نحو کلی بدون اینکه در جزئیاتش تفصیل داده بشه. الان میخوان وارد تفصیل جزئیات بشن، یعنی میخوان بیان کنن که اگر اون مطلوب ما مطلوب تصدیقی بود چه علومی باید قبلش باشه، و اگر مطلوب ما مطلوب تصوری بود چه علومی باید قبلش باشه. بعد به قولیم که در تقدم، یعنی ادعاش قبلا گذشت یا ذکرش قبلا گذشت، پنشش قبل خط قبل گفتیم و ذهنی و فکری و ولذی یکتسب به قول مسموع این و مقول، شما می فهمید که تقدم اشاره داشته باشه با اونجا، عبارت خوب در نمیاد، نگاش کنید ببینید خوب در نمیاد، همونطور که معنا کردم معنا کنید راحت ترید و بهتر. خب اما تصدیق، یعنی مطلوب تصدیقی که میخواهیم به دستش بیاریم و تحصیلش کنیم، این به علم قد سبق، اون علم سبق چیست؟ اون علم های سابقی که ما رو به مطلوب تصدیقی میرسونن چیست؟ ایشون میفهمد سه تا معلوم باید مقدم بشن تا این مطلوب تصدیقی حاصل بشه. در جایی که مطلوب تصوری داریم می‌فرماید که فقط یک علم باید مقدم شود، ولی در جایی که ما مطلوب تصدیقی داریم می‌فرماید سه علم یا سه معلوم باید مقدم شود. خلاصه این که در جایی که می‌خوام استدلال کنیم در یک قضیه سه تا علم سابق لازم داریم، و در صورتی که بخواهیم کشف کنیم معنای یک مفردی رو یا چیزی رو، میخوام تصور کنیم حد چیزی رو، کافیش که یک علم سابق داشته باشیم. اینا رو میخواد توضیح میده. اما اون سه تا علمی که قبل از تصدیق لازم داریم چیست؟ توجه کنید ما برای به دست آوردن تصدیق مجهول باید استدلال کنیم، با استدلال تصدیق مجهول برامون میشه تصدیق معلوم، یعنی مجهولی تصدیق میشه، تصدیق مجهول شد خیلی عبارت خوبی نباشه، مطلوبی که تصدیقیست برای ما معلوم میشود با سه تا علمی که مقدم هست. پس یادیم در جایی که استدلال میکنیم ما به تصدیق قضیه که نتیجه میرسیم. وقت استدلالمون گاهی به صورت قیاسه، گاهی به صورت استقراض، گاهی به صورت تمثیله. حالا قیاس رو من مثال میزنم که راحت تر بشه. در قیاس شما دو تا مقدمه تشکیل میدید، یکی صغرا یکی کبرا، این میشه قیاس. اون نتیجه رو قیاس نمیگید، نتیجه میشه نتیجه قیاس، نه خود قیاس. خود قیاس مرکب از صغرا و کبراست. این صغرا و کبرا رو شما دارید. توجه کنید، ابتداعا مطلوب تصور میشه، یعنی ما حدوث عالم رو تصور میکنیم. هنوزم برامون ثابت نیست که آیا حقی یا نه حق، هنوز روش تصدیق نکردیم، هنوز تصدیق نمی کنیم حدوث عالم رو تا بعد از این که استدلالش کنیم. ولی اول تصورش میکنیم، تصور میکنیم یعنی حدوث عالم رو ادراک میکنیم تا ببینیم آیا تمام است یا نه. این اولین علمه، اولین علمی که قبل از تصدیق به مثلا حدوث عالم داریم، اولین علممون عبارت است از تصور همین مطلوب قبل از تصدیق. تصدیق بعد از اینکه استدلال کردیم پیدا میکنیم، اما فعلا تصورش میکنیم. این یکی. دوم، دو تا مقدمه ای رو که موصل به این مطلوباً تصور میکنیم، یعنی العالم و متغیران رو و کل متغیرین حادثان رو، اینا رو تصور میکنیم. این علم دوم. سوم، همین دو تا مقدمه رو تصدیق هم میکنیم، بعد از تصور تصدیق میکنیم. خب سه تا علم شد: تصور مطلوب که هنوز تصدیق نشده، تصور مقدمته این و تصدیق مقدمته این، شد ستا. این ستا که حاصل بشن مطلوب هم تصدیق میشه، مطلوبی که قبلا تصور شده بود الان تصدیق میشه. پس این تصدیقی که فعلا پیدا شد به ستا علم سابق وابسته بود، یکی به تصور خودش، تصور همین مطلوب، یکی هم تصور مقدمته این، یکی هم تصدیق مقدمته. البته این که من گفتم تصدیق مقدمته این یا تصور مقدمته، در صورتیست که استدلالتون قیاسی باشد یا استقرایی باشد. در قیاس شما صغرا و کبرا میارید، دو تا مقدمه دارید. در استقرا کنتم، اونم کنتم مقدمه دارید. یکی این که بالاخره بلکه شاید هم بیش از چند دو تا مقدمه داشته باشید. استخلاصی میکنید، حکم میکنید، یه قضیه رو میارید، دوباره قضیه بعدی میارید، دوباره قضیه بعدی میارید، این قضیه ها رو همه رو جمع میکنید، یه نتیجه کلی میارید. مثلا همون مثال معروف که حیوانات این در مزق فک اسفلشون رو میجنبونن، این خب اول بشرت یه قضیه است، گوسفند این کار رو میکنه، این یه جمله. مثلا انسان هم همین کار رو میکنه، فلان حیوان هم همینطور. این جملات کنار هم میکنید، بعد آخر سر حکم میکنید که حیوان این چنین عمل میکنه. این نتیجه کلی که میگیرید از این مقدماتیست که سابقا تصور شدند و معلوم شدند و تصدیق شدند. بعد از این مقدمات که حالا ممکنه بیش از دوتا هم باشند، شما به نتیجه میرسید. از در قیاس علم ثابت به وسیله دو قضیه است. در استقرا قضایای متعدل ها دوتا یا بیشتر. اما در تمثیل
تصور مطلوب
چه؟ تصور مطلوب من تمیمش کنه این بحثی کردن شروع کنم تموم کنه، چون اگه بخوام وارد جواب شما بشم این بحث به هم بیزه، بس تموم بشه بعدش اگه یادمون عرض میکنه و اگه یادمون نبود تذکر میشه. پس در قیاس و استقرا ما در صورتی به مطلوب میرسیم که دو تا مقدمه رو قبلا داشته باشیم لااقل، حالا یا بیش از دو تا. اما در تمثیل، در تمثیل یه مقدمه کافیه و اون تشبیه مطلوب است به یه امر ثابت شده. تشبیه میکنی فقه را به خمر، تمثیل اینه دیگه، تمثیل اینو تشبیه، حکم خمر روی فقه بار میشه، این بشه این تمثیل. همین تشبیه که یه مقدم است، یه علمه، ما را آگاه میکند به حکم فقه. حکم خمر رو داریم، فقه رو تشبیه میکنیم به خمر، همین تشبیه که یه مقدمه بیشتر نیست، همین علم که یکیست، ما رو به مجهولمون میرسونه. از در تمثیل ما یک علم لازم داریم.
بازم دو مقدمه
ببینید، یه وقتی شما میخواد ببینید که تمثیل چند تا جز داره، تمثیل چهار تا جز داره، چهار تا جز داره، یکی مشبه، یکی مشبه هم به، یکی بچه شبه، یکی هم حکم. به لسان خودشون اینجور میگن، میگن که یکی عصر، یکی فرد، یکی جامعه، یکی حکم، یعنی محمود. اصل عبارت است از خمر، فرع عبارت است از فقا، جامعه عبارت است از اسکار، و حکم عبارت است از حرمت. تمثیل چهار تا جزء داره. الان بحث ما در اجزا نیست، بحث ما در اون قضیه است که ما رو آگاه میکند. میگیم که الفقاء شبیه بالخمر المحرم، یا فی حکم الخمر المحرم، یا محرم هم نگید، الفقاء فی حکم الخمر. این الان مطلوبی است که به دست آوردی، مطلوبی چی به دست آورد؟ قبلش چی داشتید؟ قبلش داشتید که الخمر و محرمون، حالا من شاید خوب نگفتم، شما اشکال کنید، قبلش داشتید الخمر و محرمون، حالا با تشبیه حکم دست میاد. الفقاء و کلخمر فلحکم، این مطلوبیش که دنبالش بودید و الان به دستش آورد. این من اشتوا گفتم که گفتم اون که مقدمه بر تمثیل تشبیه، نه، حکمی قبلا معلومه، من با تشبیه تمثیل رو به نتیجه میرسونم. یعنی اینطوره، اون قضیه که معلومه اینه که الخمر و حرام، این قضیه معلومه. بعد تو تمثیل چیکار میکنم؟ تو تمثیل فقا رو نظیر خمر میکنم. این که فقه نظیر خمر میشه همون مطلوب منه، همونی که میخواستم نتیجه بگیرم. مثل این که بگم الفقه و حرام، یه وقت میگم الفقه، حالا عبارت رو یه جور دیگه کنم که راحت تر معنا بشه، الفقه و حرام لأنهو کل خمر المحرم. این لأنهو همون علم سابقه، پشت لأنهو علم سابقه بود، در قیاس هم همینطوره، در قیاس هم علم سابق پشت لعنهو میاد. العالم حادث لعنهو متغیرون و کل متغیرون حادث، اونی که پشت لعنهو میارید اون علم سابق شماست. در اینجا ببینید پشت لعنهو در تمثیل چی میارید؟ در تمثیل اینطور میگید الفقاء حرام، این مطلوبتونه. چرا؟ لعنهو، این پشت لعنهو، لعنهو به منزلت الخمر، یا لعنهو فی حکم الخمر المحرم. کمتی که توجه میکنید اونی که پشت لعنمیات اون علم سابق شماست، اون باعث است که الفقه و حرام رو عالم بشه.
و این تصوری که خب اصل و فرع هم هم.
بله علم تفسیر یعنی چی؟
علم تفسیر میگیم قبلش قبل
نه یه مقدمه یه مقدمه داریم من یه علم تفسیری نمیگم یک مقدمه داریم قبل از در تفسیر یه مقدمه سابق اون مقدمه سابق هم باید تصور شود هم تفسیر شود خود مطلوب هم باید تصور بشه در همه جا اون فرق نمی کنه در همه جا که شما میخواید به تفسیر مطلوب برسید باید سه تا علم سابق رو داشته باشید یعنی تصور مطلوب تصور مقدمه و تصدیق مقدمه منتها فرق اینجاست که اون مقدمه ای که تصور میشود بعد تصدیق میشود یکی باشد یا بیشتر از یکی فقط فرق همینه ولی این که اون سه تا علم سابق رو باید داشته باشید حرفی درش نیست در همه موارد اون سه تا علم سابق باید باشه تصور مطلوب بشود تصور مقدمه بشود تصدیق مقدمه هم بشود اما این مقدمه ای که تصور میشود بعد تصدیق میشود این یکی باشد یا دوتا باشد یا بیشتر فرقی نمی کنه اینو داریم میگیم که مقدمه گاهی یکیست گاهی بیشتر در قیاس گفتیم دوتاست در استدلال گفتیم دوتا یا بیشتره در تمثیل میگیم یکی حالا در تمثیل هم بگیم دوتاست مهم نیست تمثیل هم به نظر میسید یکی حالا شما بگید دوتاست اول گفتم تشبیه بعد برگشتم بعد در مثال توجه کردیم بازم دوباره همون تشبیه آوردم اما در ضمیر در ضمیر مسلم مقدمه چیه؟ ضمیر عبارت از قیاسیست که کبراش هست میشه کبراش متنی میشه فقط صغرا میشه دیگه کبرا لازم نیست تصور بشه تصدیق میشه البته ارتکازن انجام میشه ولی تفصیلا لازم نیست واردش بشه فقط صغرا مورد توجه قرار میگیره و ما رو به مطلوب میرسونه مقدمه واحده به ظاهر واحده ها در باطن کبرا هست ولی بهش تصدیق نشده پس فرق نمی کنه یه مقدمه باشه یا چند مقدمه باشه علایه ها باید مقدمات یا مقدمه تصور شوند یک تصدیق شوند دو خود اون مطلوب هم باید قبلا تصور شود سه وقتی این سه تا علم حاصل شد اون وقت اون مطلوب تصدیق می شود مطلوبی که تصور شده بود تصدیق می شود مثال زمین مراجعه کنید به نهج البلاغه نهج البلاغه در خیلی جاها علل خصوص در وصیتی که حضرت امیر به امام حسن علیه السلام دارن اونجا مراجعه کنید اگر نگم تمامش ضمیره باید بگم اکثر نزدیک به تمامش ضمیره مثلا امام می فرماید که دنیا گذراست بهش اعتماد نکن همین دنیا گذراست صغراست هر امری که گذرا باشد قابل اعتماد نیست کبراست این ذکر نشده بعد آخرش میگن بهش اعتماد نکن این نتیجه است نمی فهمند هر امر گذرا غیر قابل اعتماده این معلومه فقط می فهمن دنیا امریست که گذر می کند بعد می فهمن پس بهش جا ندارد اعتماد کنید از این قبل زیاد داره این حضرت همون وصیت رو مراجعه کنید از می کنم می تونم ادعا کنم که همه زمینه کبرا ذکر نشد اگر یه جایی دو جا پیدا کنید کبرا ذکر شده به زحمت اونطور که تو ذهن من همه زمینه زیاد داریم مواردی که کبرا هست میشه مثل همین مورد که از شدم یا مواردی نزدیک
همین جایی که میگون تعلیق بربست
میشه جایی که تعلیق بربست ممکن از این قدر فرق بود خب یه سوالی شما داشتید چی بود؟
من راجع به اون تصور مطلوب بود تصور مطلوب هم نباشه
میفرمایی چرا تصور مطلوب بکنیم یکی از سه علم سابق رو گفتیم، تصور مطلوب. شما میگم تصور مطلوب چه لزومی داره؟ تصور مطلوب هم نکنیم اول. خب تصور مطلوب نکنی دنبال چی هستی؟ اگه تصور مطلوب نکنی داریم دنبال چی میگردی؟ قهرم باید تصور باشه، نمیشه تصور باشه. تصویر
نکردی؟
بله، هنوز قدم عالم هم مطمئن مقصود ماست، اونم باید تصور باشه. وقتی شما حدوث عالم رو تصور میکنید، مقابلش هم تصور میکنید، منطقه اون دیگه نقشی نداره، اون در رسیدن به مطلوب نقشی نداره، کاری بشه نقش نداره، اون باید ردش کنه. خیلی
هم تصورات دیگر هم بگیم
دخالت میکنه، تصوری که دخالت دارد باید انجام بشه، تصورات دیگه که دخالت نداره، تصوری که دخالت داره باید انجام بشه. اون تصور هم که دخالت داره اگه انجام نشه شما به مطلوب نمیرسید. پس حتما باید تصور مطلوب بکنید تا ببینید دنبال چی هستی، بعد اقدام کنید. هر دو نوشته، هر دو هم بخواد میتواند کبرا رو به خاطر ظهورش مخفی کند، همچون کاذب است کبرا رو ذکر نمی کنه که مخاطب متوجه کسبش نشه، هر دو جور میشه.
تو مثلا اینکه پس کبرانه الان اگر مقدمه
کبرا کاذب باشه، نه به طور کلی من دارم ضمیر رو توضیح میدم. خب در بحث برهان مسلمه که ضمیر باید صادق باشه، در بحث برهان باید صادق باشه. من دارم ضمیر به طور کلی توضیح میدم که کجاها میشه گفت قیاس هم. اما تصریح فیتقدم و معلومات ثلاثه، سه تا معلوم قبل از تصریح باید حاصل بشه. احدها تصور المطلوب و این لم یصدق بهی بعدو، ما مطلوب رو باید تصریح کنیم ولو هنوز بهش تصریح نشدیم، مطلوب رو باید تصور کنیم ولو هنوز بهش تصریح نشدیم. بعد از اینکه قیاس آوردیم و این مطلوب رو به صورت نتیجه به دست آوردیم اون وقت تصریح میکنیم، ولی الانی که ما هنوز به مطلوب نرسیدیم باید خود مطلوب رو تصور کنیم تا بتونیم دنبالش بریم. و ثانی تصور قولی است که یعنی قضیه است که تقدم پیدا میکند بر مطلوب در مرتبه، تقدم در مرتبه دارد. حالا ممکنه تقدم زمانی هم داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. شما مثلا ممکنه قبلا العالم و متغیر رو کسب کرده باشی، بعد هم کنار گذاشته باشی، بعد بیاد کل متغیر حادث رو زمینه کنید و نتیجه بگیرید که زمانا دیگه فاصله نمیشه بین نتیجه گیریتون و اون مقدمه دومیتون. وقتی دو تا مقدمه بیاد فاصله نمیشه زمانا، نتیجه میاد. اما گاهی ممکنه مقدماتتون رو قبلا تهیه کرده باشید کنار هم نداشته باشید، نتیجه رو نگرفته باشید، الان کنار هم بذارید نتیجه بگیرید. این دو مقدمه قبلا معلوم شدن، قبلا رتبی و قبلا زمانی. گاهی هم نه، الان تنظیمشون میکنی الان هم نتیجه، الان میفهمید تنظیم میکنی نتیجه میگیرید که این تقدم رتبی داره. تقدم رتبی داره یعنی علت، حالا یا علت مائده است یا علت واقعی است، هر چی هست بالاخره تقدم رتبی داره. تقدم رتبی دارد این دو قضیه بر نتیجه، چون نتیجه از اینا متولد میشه، حالا یا متولد میشه یا معلول، کار به این اختلافات نداریم. علی حال این دو مقدمه رتبتاً مقدمن بر نتیجه، اما زمانن گاهی ممکنه مقدم باشن گاهی ممکنه مقدم نباشن، اون مهم نیست. و ثالث تصدیق قولیست که یتقدم علیه فی المرتبه، تقدم دارد بر مطلوب فی المرتبه. همونطور که توجه کردیم در توضیحاتی که من عرض کردم، الذی رو چه در جمله قبل که تصور قول الذی یتقدم علیه فی المرتبه باشد، چه در جمله بعد که تصدیق قول الذی یتقدم علیه فی المرتبه باشد، من در هر دو الذی رو استفاده برای قول گرفتم. میتونید الذی رو در جمله اول صفت تصور بگیرید و در جمله دوم صفت تصدیق بگیرید. هیچ اشکالی نداره که اینجا رو عمل کنی. تصوری که قبلا حاصل شده یا تصدیقی که قبلا حاصل شده یه خود بهتر و راحت‌تر فهمیده میشه. سیت و او حاضه سلاسته، حاضه سلاسته المعلومات تصدیقون به المطلوب، به دنبال این سه معلوم تصدیق به مطلوب خواهد آمد. یعنی اگر تصور مطلوب داشتیم، تصور مقدمتین و تصدیق مقدمتین، حتما تصدیق به مطلوب هم پیدا خواهد شد. پس این تصدیق به مطلوب علمیست که به سه علم سابق بستگی داشت و با سه علم سابق به دست آمد. حالا می فرمد که سبا اون جعل تب قولی را که باید مقدم شود بر مطلوب بالمرتبه. اینجا خودش الذی رو صفت قول قرار میده، صفت تصدیق و تصور نمیگیره. چه این قولی رو که باید بر مطلوب تقدم رتبی داشته باشد، اون قول رو عبارت از قیاس قرار بدی یا استقرا یا تمثیل یا ضمیر یا غیر ذلک. غیر ذلک اشاره داره به قیاسای دیگه که ما داریم، انواع قیاس. چون نکه ضمیر رو که یه نوع قیاس مقابل قیاس قرار داد، ما بقیه انواع قیاس هم میتونیم مقابل قیاس قرار داد. خودشون این کاری کرد، ضمیر رو داخل در قیاس نکرد، در روی داخل در قیاسه. چون یکی از اقسام قیاس رو مقابل قیاس قرار داد، ما میتونیم بقیه اقسام رو مقابل کنیم. پس او غیر ذلک رو میتونیم تهم کنیم بعد بقیه اقسام قیاس. فلا بد من مقدمته، در ضمیر و اضافه کنید تمثیل، او مقدمات در قیاس و استقرار. این اول توضیح دادم، احتیاج به یه مقدمه داریم یا احتیاج به چند مقدمه داریم که بتوانیم علم حاصل کنیم، بتوانیم علم مطلوب حاصل کنیم. فلا بد من مقدمته، او مقدمات که یحصل العلم به ها من وجهین، به این مقدمه یا مقدمات دو نوع علم باید داشته باشیم، یکی علم تصوری داشته باشیم، یکی علم تصدیقی. بعد از اینکه این دو نوع علم داشتیم، به مطلوب هم علم تصدیقی پیدا خواهیم کرد. من وجهین باید به این مقدمات علم داشته باشیم، یکی من جهت تصور اولا، یکی من جهت تصدیق ثانیا. لابد که این علم دوتا علم باشد، حتی یک تصبه ها تصدیق لم یکن، تا کسب شود به وسیله این مقدمه تصدیقی که حاصل نبود. تصدیقی که حاصل نبود این تصدیق مطلوب اگر بخواد حاصل بشود، لابد که دو نوع علم به این مقدمه یا مقدمتین حاصل شود، یکی علم تصوری، یکی علم تصدیقی که بیان کردیم. پس در هر مطلوب تصدیقی سه علم سابق لازم داریم، یکی تصور اون مطلوب، یکی تصور مقدمات یا مقدمه، یکی هم تصدیق مقدمات یا مقدمی. این در باب تصدیق مجهول بود که از علم سابق به دست می اومد. در تصور مجهول ایشون می فرماید که یک چیز بیشتر لازم نیست و اون این که اجزاء حد رو تصور کنیم. همین تصدیق و تصدیق اینا لازم نیست، تصور چیز دیگه هم لازم نیست، فقط تصور اجزاء حد کافیست برای رسیدن به مطلوب. مطلوب اینه که انسان رو تصور کنیم. برای داشتن تصور انسان کافیست که تصور حیوان و تصور ناطق رو داشته باشیم. اگر تصور حیوان و ناطق داشتیم، انسان هم تصور میکنیم. و اما تصور فیض و انیت قدمه بود، تصور اجزاء حد اگر با حد میخوام تصورش کنیم، یا تصور اجزاء رسم اگر میخواییم با رسم تصورش کنیم. لاقه مربوط به این یجب ان یتقدم او تصور اجزاست، یعنی فقط تصور اجزا باید مقدم بشه، چیز دیگه لازم نداریم. این یک علم سابق لازم داریم، نه سه علم سابق. در تصدیق سه علم سابق لازم داشتیم، در تصور یک علم سابق لازم داریم، یه همین کافیست. و فی صنعات عملیه مطلب دیگریست که میمونه برای جلسه لازم شد.